سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى بعدها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نفرین فراوان و لعنت بی پایان می فرستیم بر ظالمین و ددمنشانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایت پیشگی نسبت به عترت از هیچ گونه وقاحت و جسارت و جنایتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و هامان و نمرود محشور بگرداند. هم در آغاز سخن در این روز عزا و سوگ اهل ولا خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به حق سیدت النساء سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. بنی که می دانیم و نکته عیان است و نه حاجت به بیان که از اموری که بر هر مسلمانی بایسته و ضروری و واجب است دانستن، مطالعه، تدبر و تأمل و واکاوی سیره حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحیت است. مسلمان اگر بخواهد مسلمان حقیقی باشد لاجرم باید به حکم قرآن عمل کند که تأسی کند به اسوه حسنه که رسول مکرم معظم صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشند. مگر تأسی ممکن است بدون شناخت سیره و روش و منش اسوه؟ ممکن نیست. بنابراین بر هر مسلمانی به قدر فهم و قدر عقل خودش یا به قدر استطاعتش لازم است تا سیره پیغمبر رو آشنا باشد، دقت بکند و در مقابل چشم خود قرار بدهد و گرت برداری کند و تبعیت بکند از سیره رسول خدا در تمام حرکات و سکنات و لحظات و آنات زندگی خیش. و البته سیره رسول خدا برای ما در احادیث ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین فراوان و به قدر کافی و وافی نقل شده است. سوگمندانه باید گفت که ما اثر شایانی که قابل ثقه و اعتماد باشد در بحث سیره رسول معظم نداریم. بسیاری از تاریخ هایی که نسبت به حیات طیبه رسول خدا نگاشته شده تاریخی است که مخالفین نوشتن، افرادی مانند ابن کثیر یا مانند طبری و دیگران که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه ملاحظه فرمودید در بخشی از القدیر تعبیری دارن، عنوان بابی که باز کردن این است: جنایت و طبری فی تاریخ. تعبیر به جنایت فرموده است، جنایت و طبری فی تاریخ، محمد ابن جریر ابن رستم یزید طبری و دیگر تاریخ ها. کسانی هم که از دانشگاهیان آمدند، کتاب هایی در تاریخ حیات طیبه پیغمبر اکرم نوشتن، مثل آقای دکتر گرجی، مثل آقای دکتر عرض می شود که آیتی و دیگران، سه جعفر شهیدی که شاید رسواتر، اونها هم با اتکا و اقتباس از منابع و اعتماد به منابع بسیار سست، رکیک و مزور عامه تاریخ هایی نگاشتن که حقیقتا ربطی به تاریخ اهل بیت نداره. برخی از دوستان جوان و فاضل از گاهی از بنده میپرسند که آقا برای شروع کار در تاریخ چه کنیم؟ خب کتاب گرانسنگ امروز در دست ما هست، از صحیح من سیرت النبی الاعظم، خدای نویسنده او را عافیت کامل ببخشد و طول عمر کرامت بفرماید. ولی توصیه ما همیشه این است که اولین کتاب و بهترین کتابی که تا کنون در اختیار داریم برای بررسی تاریخ حیات طیبه پیامبر اکرم، بلا شک تا به کنون هنوز حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی است، رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه و زکی. چرا؟ به جهت این که خب از صحیح پرداخته است به این که نقد کند تمام تاریخ دروغین دیگران و عامه را و بافته هایی که اونها گفتند و یاوه هایی که در تاریخ خودشون به تصویر آوردند. در این نقد هم البته قوی بوده از صحیح و بسیار لازمه و بسیار مغتنم این کتاب. اما محض تاریخ حیات پیغمبر اکرم چه بوده است؟ در از صحیح از ابتدا تا به انتها شما باید خودتون به یک جوی برسید. امتیاز حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی این است که تاریخ پیامبر اکرم را از بیان اهل بیت اکثرا و عموما ذکر کرده است. مکرر مرحوم علامه ملاحظه فرمودید که می نویسند به روایت صحیحه یا به روایت حسن نقل شده است که چنین یا چنان. این امتیاز ویژه حیات القلوب است و متاسفانه این که کار گسترش پیدا نکرده، علامه مجالی نیافتند که یک تاریخ کامل که تمامی گزاره های او و تمامی اخبار و اخبار او همه از روایات اهل بیت که ادرا به ما فی البیت هستند باشد، در اختیار نداریم. البته کار رو شروع کردیم، انشاءالله شاید تا یک سال دیگه 18 جلد در این زمینه تقدیم بشه که توسط فضلا و محققین آماده شده که صرفا تاریخ روایی است. برخی دیگر از بزرگان هم کارهایی کردند که تاریخ روایی برخی از مقاطع حیات طیبه امیرالمومنین رو مثل جناب آقای کورانی ذکر کردند. اینها قدم‌های شایانی است که برداشته شده، ولی کن با اسف عرض می‌کنم که علاوه بر تاریخ در سیره هم کاری نکرده ایم. یعنی ما اکنون کتاب سیره، اگر هست عنایت بفرمایید به بنده معرفی کنید، منت نهادید، کتاب مستقلی در سیره نه در تاریخ که احوال و آثار پیغمبر اکرم و رفتار پیغمبر و مجموعه سیرت اون بزرگوار رو از بیان اهل بیت، نه از بیان دیگران، نه از ابن زبیرها، نه از خاندان زبیر، نه از عایشه، نه از ابو هریره، از این دروغ پردازان کذابان، نه از خود کلمات اهل بیت آورده باشند و جمع کرده باشند، ظاهرا که در دسترس نیست. و همین است که ما در اخلاق این مقدار جامعه اسلامی و کل امت اسلام عقبند و در بین مسلمانان مسلمانی رو سراغ نداریم. به همین جهت لاجرم ما باید خصال حمیده پیامبر اکرم رو مکررن واکاوی کنیم، مطالعه کنیم، آماده کنیم، به عوانین مختلف در اختیار مسلمانان و شیعیان قرار بدهیم که خود باز دریچه ایست به معرفت ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، چون امامتو خلافت الله عز و جل و خلافت الرسول. تا خلیفه را، تا مستخلفان اهل را درست نشناسیم، خلیفه را هم نمیتوانیم درست بشناسیم. به این مناسبت امروز روز سوی حضرت زهرا میخواستم عرض بکنم که یکی از خصال حمیده پیامبر اکرم که بسیار در حضرتشون ظهور و نمود هم داشته و خصلتی است بسیار چشمگیر و بسیار برای ما مهم و نقطه امید ما از قضا همین است، کسانی که کمیت عملمان در قیامت لنگ میزند، خصلت شفقت و دلسوزی حضرتش بر احوالات امت، نه تنها این امت بلکه بر احوالات جمیع آدمیان است. قرآن کریم در بیان این خصلت فرموده است که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. البته در قرائت اهل بیت لقد جاءکم رسول من انفسکم که نفیسترین جانها، جان حضرت جان جانان ختم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. حالا بنابر همون قرائت مشهوره که رسولی مر شما را آمده است از خود شما، از میان شما، که خصلت او این است که عزیز علیه ما انتم، بر تمامی شما آدمیان هرچی که از ناگواری ها باشد بر او سخت می آید و حریصون علیکم حرص می زند. یکی از صفات پیغمبر اکرم در قرآن و از القاب اون حضرت حریص است، منتها حریص بر هدایت خلق. اونقدر جوش می زند، اونقدر خروش داشته، جوش داشته، می خروشیده، می جوشیده، حرص می خورده که قرآن آرامشی داد که لعلک باخوان نفسک علا یؤمنو به هذا الحدیث. یا رسول الله داری جان میدید. خواب به چشم پیغمبر اکرم نمی آمد، غم این خفته چند خواب در چشم ترش می شکند. می سوخ رسول خدا که چرا بندگان خدا باید طعمه آتش و نیران باشند و شیطان اونها رو باید بلغزاند و از بندگی خدا منحرف گرداند. این در صفت رسول خداست. حدیثی رو صوفیان بیشتر نقل میکنن، سنیان هم نقل کردن، صوفیان بیشتر روی او مانور دادن. برای خود بنده مدتی این سوالی بود که ببینم آیا از طرق ائمه اهل بیت هم رسیده این حدیث که مشهور است و همه اعزه و فضلا مستحضرند. دیدم بله الحمدلله از طریق اهل بیت رسیده و سند صحیح هم رسیده. همون حدیث مشهوری که میدانیم پیغمبر اکرم در روزا نخستین دعوت همگانی که فاستع به ما تو عمر تشریف آوردن کنار ابی قبیس و فریاد زدن یا معشر قریش و همگان جمع شدن، فرمود اگر من شما را خبر بدهم که در پشت این کوه ابی قبیس سپاهی انبوه فراهم آمده است در پشت این کوه که با شما بجنگن و برزمن، چه میگویید؟ گفتن ما تو را امین و صادق میدانیم، با اینکه هیچ نشانه ای نیست و صدایی نیست میپذیریم و اعتماد میکنیم. فرمود پس بدانید که از پس امروز بود فردایی اد اوکم الى شهادت ان لا اله الا الله و خل الانداد. خب میدانیم که ز قومی گر یکی بیدانشی کرد، اول کسی که مواجه شد با رسول خدا ابو جهل بود که یکی از این سنگ های زمختی که در مکه هست و سنگ آذرینه، یعنی سنگ خاراست، این رو برداشت و پرتاب کرد. فشج جبین رسول الله، پیشانه مبارک حضرتشون چکافته شد، خون فوران کرد به پیراهن و به چهره مبارک ریخت. و اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. ابو جهل که از صنادید قریش بود، دیگران هم به او اقتدا کردند و پیغمبر رو در لحظه اول دعوت سنگسار کردند. سنگسار کردن. و همه می دانیم که پیغمبر اکرم ما یه شخص همچین نحیف و لاغر و ضعیف که نبودن، که در سیرت رسول خدا نوشتن که قوی پنجه بودن، شانه های پهنی داشتن، در جنگ تبوک قریب 3000 کیلومتر رو در آخر عمر در نزدیک 60 سالگی تشریف بردن و آمدن. پیغمبر یک شخصی از جهت بنیه ضعیف نبودن، با این که در آغاز بعثت مثلا در این وقت حدود 45 سال یا 47 سال عمر مبارکشونه، اونقدر سنگ زدند که از دامن پیراهن عربی پیغمبر خون بر زمین میریخت و چاره ای نبود، باید میرفتن از کوه بالا تش بردن و الا اگر میستادن که کشته میشدن. بالای کوه که رسیدن غرض این است که چقدر اینا سنگ زده بودن و چقدر خون از بدن رفته بود که پیغمبری که قوی الجسه بودن و هنوز سنشون سن فرتوتی و سستی نبود به پشت افتادند. جبرئیل با چند ملک عذاب نازل شد خدمت رسول خدا، اولا و ابتداعا عرض کردند که یا رسول الله صدا بزنید که خدیجه نگران شماست، شنیده شما رو سنگسار کردن و علی ابن ابی طالب اینها در کوههای مکه پریشان و دلواپس دارن حرکت میکنن و هیچ صدا شما رو میزنن، صدا بزنید که بدانن به جان نازنین شما آسیبی نرسیده. و البته پیغمبر صدا زدن. بعد شنیدید که و مستحضرید که جبرئیل عرض کرد یا رسول الله اینها ملائکه عذابن و ملائکه موکل به کوه ها، خدایت غضب کرد بر این دونان و ددان که به شما چنین جسارتی کردن، ملائکه عذاب آمادند، اگر شما اجازه بفرمایید این کوه ها رو بردارن و به سر این قریشیان بزن. همه میدانیم که اینجا چه چیزی از پیغمبر اکرم نقل شده که عرض کردم در روایات ائمه اهل بیت هم از سندش هم صحیحه که فرمود نه جبرئیل اجازه نمیدهم، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. یا در روایاتی و عباراتی رب اغفر لی لقومی فانهم لا یعلمون، دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. چقدر دریا دیدی؟ یه عده‌ای که آمدن چنین جسارتی کردن، نه تنها اجازه عذاب نمیدهد، بلکه برای اونها از حضرت حق مغفرت میجوید. این صفت پیغمبر اکرم که شفقت بر حتی کفار برای اینکه اونها تبدیل بشوند به مسلمانان و به رهیافتگان. و البته حریص است علیکم به جمیع افراد بشر، این جلوه رحمانیت اوست. به خود پیغمبر جلوه رحمانیت حضرت هم حق هم هست، به عنوانی که رحمتون للعالمین است و رحیمیتش هم این است که بالمؤمنین رؤوف رحیم، و همین است که شب همه شب تا به صبح دعا می کند مسلمانان را و مؤمنان را. تا دم آخر رسول خدا می فرمود رب امتی امتی امتی. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب الطرف از سند خیش به موسی بن جعفر از زبان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام احوالات روزهای واپسین عمر پیامبر اکرم رو روایت کرده است. اگر ملاحظه فرمودید در اونجا پیامبر اکرم وقتی که جبرئیل آمد خدمتشون فرمود کجا بودی؟ دیر آمدی، آسمان ها رو زینت میکردیم برای تشریف فرمایی شما. فرمود در این لحظه آخر تحفه از سوی حق برای من چی آوردی؟ عرض کرد احمد خدایت می فرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا، که امام صادق فرمود ارجاء آیت فی کتاب الله، این آیه است در نزد ما اهل بیت، ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم، برای واویلای محشر و قیامت. از سنی پرسیدند که کدام آیه برای شما پر امیدتر است؟ عرض کرد ابن رسول الله این آیه ظاهرا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، فرمود این هست. اما در نزد ما ائمه اهل بیت ارجاء آیتن که گناهکاران میتوانند امیدی ببندند و نویدی است برای روسیهان که قیامت بلکه شفاعت شاملشون بشوند، این آیه است که خدا به پیغمبر فرمود اونقدر از امتت به تو ببخشیم تا تو راضی بشی. بعد امام صادق فرمود اگر پیغمبر این سادگی ها راضی میشه که بگه خب آقای چهار تا رو شفاعت کردیم بغیر ببری جهنم، ببخشند و ببخشند و ببخشند. لحظه آخر می عرض میکند که رب امتی امتی، دغدغه پیغمبر امتم، و خطاب میرسد که ولسوف یعطیک ربک فترضا. دردمند درد مردم بودن صفت پیغمبر اکرم است. سوختن برای مردم و درد مردم، حتی درد کسانی که به کفر اندرن و سوختن برای هدایت اونها، شأن پیغمبر است. اینکه کسی که خواب و خوراک نداشته باشد و راحت نداشته باشد برای اینکه ببیند جوانان به دین خدا در نمی آیند، که امروز بماند جوانان از دین خدا فوش فوش خارج می شوند. اگر کسی سوخت، اگر کسی تابش رو از دست داد، اگر کسی دغدغه داشت، یک بارقه از این صفت حمیده و خصلت حضرت ختمی مرتبت در او هست. اما اگر کسی نسبت به درد مردم بی تفاوته، خب تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامن نهند آدمی. چطور میشه انسان نسبت به درد مردم بی تفاوت باشه؟ و مردمی که میدیدن پیغمبر دردمند اونهاست، او رو با تمام جان دوست میداشتن. وقتی رفتار نرم و پرملایمت و شفقت پیغمبر رو میدیدن، بر گرد او حلقه میزدن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. با تحکم و فحاشی و ناسزا و دروغگویی به مردم که نمیشود کسی رو به سوی دین آورد، نمیشود کسی رو به سوی دین جذب کرد، اون هم کسانی که دامها دیگران برای اونها گسترانیدن. امروز متاسفانه ما میبینیم برخی بدسلیقه‌ای ها و کج‌سلیقه‌ای ها از کسانی که در لباس پیغمبر اکرم هستن، از هم نوعان ما، همکاران ما متاسفانه سر میزنند. از کسانی مثل بنده که متوجه رفتارشون نیستن، متوجه گفتارشون نیستن. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. راه برخورد با این مردمی که در دوران غیبت امام زمان نادیده رو باور کردن، این ملت از وجودشون، از بودشون، از همه چیزشون در راه اهل بیت همیشه ازینه کردن، همیشه ایثار کردن. ببینید در اربعین چه خبره. چند میلیون جوان ایرانی مشتاقانه میرن سر مرز، جفا میبینن، جفا میبینن، جفاهای مختلف میبینن، و ولی مع ذلك شوق کربلا، شوق حسین، شوق زیارت حسین، شوق محبت اهل بیت واقعا از دلها نمیره. تاریخ شیعه برخلاف این که یک عده قالطاق شیعه رو قالطاق خواندن، تاریخ شیعه نسبت به مودت، نسبت به اظهار مودت، نسبت به اهل بیت واقعا سرافرازان است. شیعه در تمام بستر تاریخ سرافراز بوده، تاوان محبت به اهل بیت رو پس داده. جرم شیعه محبت زهراست. و این البته در حدیث ام ایمن هم آمده بود، پیامبر اکرم نوید داد به فاطمه زهرا که عزیزم، حبیبه من، حبیبه خدا، بزعه من، دختر من، روح میان هر دو پهلوی من، گریه نکن، خوشنود باش که شیعیان ما نسل به نسل می آیند، مردانشون بر مردان ما می گریند و زنانشون بر زنان ما، دسته دسته به همراه خانواده های خیش قبر هر یکی از شما در جایی خواهد بود، به زیارت قبور شما می آیند. شیعیان ما را دشمنان ما مسخره می کنند، می کشند، می زنند و کل ذالک لا یمنعهم از این که به زیارت بیایند و اظهار اشتیاق به شما بکنند. والله زهرا سوگند می خورم با آن کسی که مرا به رسالت برانگیخته است وارد بهشت نشوم تا عضد و بازوی تک تک اینها را بگیرم و وارد بهشت بکنند. اقامه اعضای اهل بیت را کی بر عهده داشته؟ شیعه هزینه های گوناگون داده، هم مادی، هم جسمی، هم جانی. ما میشناسیم و میبینیم کسانی را که از خورد و خوراکشون زدن و اقامه اعضای اهل بیت میکنن. نگاه نکنیم به چهار تا هیئت یا چهار تا مدعی که خب رانتخاری داشتند و از شهرداری یا جای دیگری در تهران در جمع میلیاردها پول گرفتند. توده هیئت ها و مدعاها اینها واقعا از خورد و خوراک بچه هاشون و زن و بچه شون زدن. باور کنید آقایان علما، من قریب 30 سال موفقم به روزخانی، الحمدلله، بالاترین نعمت خدا عظیم نگیر، اللهم لا تسلب منی. یه صحنه‌ای برای بنده 2 سال پیش اتفاق افتاد، اصلا حیرت کردم، حال عجیبی به بنده است داد. کسانی به بنده زنگ زدن، نمیشناختم کیان، از خطه شمال ایران، جوان بودن، مشخص بود جوان بودن، گفتن آقا فلان تاریخ شما وقت دارید 3 شب برای ما منبر برید؟ گفتم بله. ناخودآگاه گفتم بله. میایید؟ گفتم بله، البته میام. قول دادیم و بعد از چند روزی متوجه شدیم که در تاریخی که باید خدمت این آقایون برسیم جای دیگری باید باشیم برای معالجه و درمان، هم خودم و هم خانوادم. و قصه معالجه و درمان بود، سفری بود برای معالجه و درمان. به اهل بیتمون گفتم که من قول دادم و اشتباه کردم، به اینها تماس میگیرم و کنسل میکنم که بتونیم بریم برای این سفر درمانی. ایشان به من گفتن که آقا نکنید این کار رو، مجلس امام حسین رو به خاطر بیماری به هم نزنید، برید هر چه بادا بود. من زنگ زدم به اونها و گفتم قصه اینه، من اهل بیتم مشکلی دارن و مریضن و خودم و باید سفری برم و اگر میشه من کسی رو بفرستم و از شما عذرخواهی میکنم. این که عرض میکنم شیعه سرفرازه، باور کنید در عمرم همچین چیزی ندیده بودم. اون آقایی که پشت تلفن بود جوان، گفت آقا گوشی روی اسپیکر روی بلندگوست همه این جمع ما میشنون، ما حرفی نداریم، شما مریضید، خانوادتون مریضن، ما که طلبی نداریم، تشریف نیارید. اما خدا میداند الان همه این جوانهایی که اینجا هستن دارن گریه میکنن و اگر شما نمیدانید بدانید ما برای گرفتن این مجلس پول نداشتیم، ساعتهای دستمون رو و انگشترهامون رو فروختیم تا یه خیمه بپا کردیم. گفتم آقا من غلط کردم، با سر میام، خدا میداند وقتی رفتم 3 شبانه روز مهمان اونها بودم حیرت کردم که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. 30-40 جوان واقعا ساعت مچیاشون و انگشتراشون رو فروخته بودن که یه مجلس بپا کنه. شیعه قلتاقه هلیان لکم ایتها الاصابت المرحومه. این خطاب، خطاب به کیه؟ امام صادق ما فرموده است افضل امم در تمامی تاریخ دوران ها شیعیان ما در زمان غیبت هستند که به سپیدی ها، سیاهی های روی سپیدی های ایمان آوردن، چنان به حجت خدا یقین دارن که گویا او را دیده. این همه شیعه خون داده، جون داده، پول داده، از جان دل مایه گذاشته، کو ادبتون. قرص که بالاخره وقتی که شیعه ببینن هر کجا بوی خدا می آید خلق هم بی سر و پا می آید. اگر شیعیان ببینن یک کسی بوی امام حسین میده، بوی اهل بیت میده، این ذریح جدید از سید الشهدا رو که بردن تا کربلا اگر خاطرتون باشه شهر به شهر که می بردن، من می دیدم که مردم لاستیک های این تریلی که روی این ذریح هست می بوسن. لاستیک تریلی رو داره می بوسه. چرا؟ که ذریح حسین روی این تریلی داره منتقل میشه. اگر کسی بوی اهل بیت بده، مردم شیعه شیفته اوین، شیدای اوین، به اون ناسزا نمیگوین، طبیعتا او رو دوست میدارن. مشکل اینه که باید تأثیر کنیم به رسول خدا که مانند یک پدر، پدر شفیق برای مردم باید سوخت. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه معاندتون حریصون علیکم. و البته مؤمنین حساب خاص دارن، بالمؤمنین رؤوفون رحیم، رحمت رحیمیه نصار اونها می شود. قبلا گفته شده و البته مستحضرید و بهتر می دانید، ناچار باید فضایل حضرت زهرا رو بگیم و الا ادعایی نیست که سخن نگفته ای می گوییم یا حرفی برای گفتن داریم. می دانیم که پیامبر اکرم در حدیث متواتر قطعی و سطور فرمود فاطمتو بزعتم منی، و نفرمود بزعی از جسد من است، فرمود بزعی از من است، یعنی از حقیقت ختمی مرتبت هرچه که هست فاطمه زهرا از او بزعیس. به همین مناسبت یک به یک شمردیم و گفتیم در جاهای دیگر که هر صفت حمیدهی در حضرت پیامبر مکرم معظم بوده، همون صفت بگونهی در فاطمه زهرا هست، به همون شدت و متجلیست. پیامبر اکرم اگر شفیق بوده است بر این امت و می گفته است رب اغفر لی قومی فانهم لا یعلمون و رب امتی امتی، فاطمه زهرا که بزعه اوست و دختر او هست چنین است. خدایش رحمت کند و نور به قبرش ببارد. مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه تو زهرا بهجت و قلب المصطفی مفصل این حدیث را آورده. مرحوم آقای عثمان باقر ابتهی هم در مستدرک عوالم العلوم و مستدرکاتها آوردن. مرحوم آقای انصاری هم در اون موسوعه گران قیمت و پرارج خیش آورده است. و واقعا عجیبه که وقتی که قرار شد عقد او در آسمان محرج زمین، عاقلش خود ذات رب العالمین، خواستگارش که امیر المؤمنین، وقتی این ازدواج آسمانی صورت گرفت بر حسب این دنیا هم باید ادب و آدابی رعایت بشه. علی جان چی داری برای مهر؟ شنیدید، همتون میدانید، یا رسول الله شطورم که با او آب میکشم این کل دارایی منه، و شمشیرم و سپرم. فرمود شطور وسیله کار توست، شمشیر کجت راست کند قامت دین را، وسیله جهاد توست، اما تو را چه نیاز به سپر؟ یا علی، زهرایی به تو بدهم که سینه سپر خواهد کرد در برابر آماج بلاها برای تو یابد. سپر رو رفتن فروختن 500 درهم یا 450 درهم الاختلاف روایت. خب این شد مهر. دیگر فرمود 5 نهر روی زمین، دیگر تمام کره خاک، که امام صادق می فرماد کسی که بر کره زمین باشد و مهر مادر ما را نداشته باشد بر زمین قصبی است. خب تمام این 500 درهم و 5 رود و از جمله فرات، که کاش مهر زهرا نبود، کاش همه رودهای عالم بود و فرات مهر زهرا نبود، و فرات و تمام زمین تمام دیدن حبیبه پیغمبر گریه می کند. پیغمبر اصلا تحمل گریه زهرا رو نداشت. حبیبه من چرا گریه می کنید؟ از کرد ابتا، همه آنچه که گفتید 500 درهم، رودها، خاک، زمین، همه اینها که دنیاست، من سیدتان سال عالمینم، من انسیه حورا، مهر من که دنیا نباید باشه. جبریل از کرد یا رسول الله، احمد خدا می فرماد من وکیل از طرف علیم، هرچه زهرا بگه ما قبول داریم، هرچه می خواهد دل تنگت بگو. فرمود حبیبه من، جبرئیل میگه از طرف خدا هر چی تو بگی قبول، چی میخوای؟ عرض کرد یا رسول الله من میخواهم، دقت بفرمایید، مهر ازدواجم. مهر ازدواجم شفاعت شیعان گناهکار علی باشه. بلا فاصله جبریل عرض کرد یا رسول الله، خدا میفرماید قبوله. فرمود سند میخواهم. سند برای چی میخوای دخترم؟ ملاحظه بفرمایید. این عبارت و این روایته، بنده چیزی نه میافزایم نه میکاهم، خدای نکرده. عرض کرد البته برای این میخوام که این سند رو وصیت کنم وقتی مرا دفن میکنن در کنار فهوی من بگذارم، که علی صباح قیامت که سر ز خاک برارم، به محضی که در قیامت بلند شدم بگم خدا مهر ازدواج من شفاعت گناهکاران. لوحی از زبرجد سبز آسمانی نازل شد، به خط روش نور نوشته بود بر روی او که این مهر ازدواج سیدت النساء با علی ابن ابی طالب است که مهر او خدا ضمانت میکند شفاعت گناهکاران باشد. این برخاسته از کجاست که شب عروسی دغدغه ما رو داشته؟ شب عروسی تمام جلوه های حیات فاطمه زهرا همینه. بنیه اول جار ثم دار، این شفقت فاطمه زهراست. اونم کی؟ آنکه جز جور و جفا از در و همسایه ندید. کدام همسایه ها؟ همسایه های بی شرفه، بی مروته، نامردی که تحمل گریش رو هم نکردن، آمدن گفتن یا علی یا بگو شب گریه کند یا بگو روز گریه کند. آن که جز جور و جفا از در و همسایه ندید، در عوض در حق همسایه دعا کرد منم. ما جلوه های شفقت شفیقه ایست که بزعت الرسول است. و همینطور حتی رفت آمد فاطمه زهرا، اون خطابه قرا، به اون فصاحت، به اون بلاغت، به اون سوز، به اون گداز از سینه مجروح چرا میرفت و میامد؟ چون میدید که خلق رو منحرف میکنن، میدید که توحید رو به تجسیم تبدیل خواهند کرد، میدید که تمام بنای اسلام به باد خواهد رفت. میسوخت. رضا خونش در خطبه فرمود با خروش دل که آمد در کلام، حجت حق بر شما کردن تمام. ما هذه القمیزه تو فی حقی وی حکم یا قوم ای نتذهبون ثم لا تنفع لکم استندمون. این خلیفه نیست، این گوساله است، این همان اجل و خوار و ناله است. آری والله عمر اون سامری است، دین شورای سقیفه کافری است. ای جهنم آخرین مأوایتان، وایتان صد وایتان صد وایتان. دلش حتی به حال انصار میسوخ که ای بنی قیله جمان مردی چه شد؟ اونها این دلسوزی رو نپذیرفتن، هیچ کس بر یاریش دستی نبود. در جوابش چهره ها خاموش بود، گویا انگشتشان در گوش بود. خوب میدانست زهرای بتول کس چه خاموش است این قوم جهول، که این سیه روزان اسیر گلخنن، خالی از شوق بهار گلشنن، مردمی بی درد و نازالودن، لاشخاران قنائم بودند. ولی سوخت فاطمه زهرا، انقدر سوخت که آب میشد چو شمع. و تیه این 75 روز آب می شد چو شمع و دختر او همچو پروانه گرد مادر بود. بانوی خانه از دو چشم کبود، عشق ریزان به فکر شوهر بود. روز شهادته چرز کنم، نمی دانم براتون اتفاق افتاده، بخورید زمین صورتتون زرد بخوره. گاهی برخی از وقایع برای انسان سوانه دردآمیزه، اما از یک جهت شیرینی که آدم یه چیزایی میچشه. بنده در ایام جوانی تصادفی کردم، خیلی جوان بودم، 14 سالم بود، صورتم خورد در خیابان مشهد به جدول بسیار سختی، پیشانی شکافت و تمام صورت من را سر ضربه سیمان تا یک ماه سیاه و کبود بود و باعث شده بود که چشمم بسته بشه. وقتی عشق از کنار چشمم می آمد می سوخت، چشم رو می سوزند. بانوی خانه از دو چشم کبود، عشق ریزان به فکر شوهر بود. با همه خوندلی دلش خوش بود که فدایی راه حیدر. فاطمه زهرا می سوخت به آل امت، اما چه کسی جواب می داد؟ و البته امروز روز شهادت اون حضرت، شنیدید که در اواخر روزهای واپسین حیات طیبه‌شون دیگه حال بی بی اونقدر وخیم شد که نمیتوانست بلندش نیمه شب در خانه تک تک انصار رو بزنه، دیگه نمیتونست بره و بیاد و نامه فدک رو هم که اون حرامزاده ولد و زنا علیه لعان الله پاره کرد، در بستر افتاد. حالا بی بی به جایی رسیده بود که حتی فزه کمک میکرد که بی بی از این پهلو به این پهلو بچرخ، اما به فزه گفته بود هر وقت علی میخواد وارد خونه بشه بیام فزه من رو بنشون، منو به این حال نبینه، دلم بهر علی میسوخت. فزه توی کوچه من از خودم درد نمیکشیدم، دلم بهر علی میسوخت چون قنفذ مرا میزد. حال بی بی اونچنان وخیم شد که همه فهمیدن که بیمار خانه علی شفا یافتنی نیست، لذا زنان انصار آمدن به عیادت بی بی تا نشستن گفتن کیف از بحت یا بنت رسول الله، فرمود صبح کردم در حالتی که میبینم نبی فقید شده از تو رفته از تو ظلم بر وسی میشود، وای بر شما وای بر مردان شما، آنان را آزمودم چه نامرد مردانی بودند، انا زحزهوها ان قواعد الرساله، میدانید چه کردید با اونها هم قهر کرد که اوف بر شما و بر شوهران شما. اونها رفتن به عباس عموی پیغمبر خبر دادن که بی بی حالشون خیلی وخیمه، عباس محرم با حضرت، ببینید حضرت چقدر حالشون وخیم بوده، آمد به در خانه بی بی دقل باب کرد، آمدن حالا فزه بوده هر کی بوده، بله گفت عموی حضرتشون هستن، به ایشون بگید که عموی بزرگتون آمدن به دیدنتون. آمدن عرض کردن که بی بی جان عموتون آمدن عباس، فرمود به عموم بگید من دیگه کسی رو نمیتونم ببینم انقدر آدم بده. آمدن گفتن که نپذیرفتند. عباس پشت در اونقدر گریه کرد که حال دختر پیغمبر به کجا رسیده که من که عموشم و محرمم نمیتواند ببینم. پیغام داد به امیرالمومنین که یا ابوالحسن، حالی که امروز من از زهرا دیدم معلومه که دو سه روزی بیشتر مهمان تو نیست، اگر خبری شد خدایی نکرده به من خبر بده که لااقل اگر قدرش رو نشناختن و اینقدر ظلم کردن در کوچه و عیان پیش همگان او رو زدن، یک تشییع درست حسابی و آبرومندی انجام بدین. امیرالمومنین به پیک عباس پیام دادن، فرمودن برو به عمویم بگو که جزاک الله عنی خیرن یا عم، لقد نصحت خیرخواهی کردی، اما زهرا به من وصیت هایی کرده که باید اون وصیت ها رو من اجرا بکنم. به هر دو پلید ملعون خبر رسید که زهرا حالشون وخیمه. آقا گاهی باور کنید سینه انسان میخواد بتر که یک کم فکر میکنه از مظلومیت امیرالمومنین. السلام علیک یا اول مظلوم، دو تا حرومزاده بیان ناموس انسان رو به مشت و لگد. گفتن فلک از به رجلهی فاز قطعت موسه، ناموس عزادار باردار آدم رو نه یک نفر، هفت نفر، هفت حرومزاده وارد خانه زهرا شدن، اسید ابن حزید، خالد ابن ولید، قنفذ، مغیره، خود این حرومزاده گردیده بود، قنفذ همراه با مغیره، این با غلاف شمشیر اون تازیانه میزد، خودشون بیان بزنن ناموستو لگدمال کنن، جنینت رو بکشن، بعد که به این روز انداختن خانه تو به آتش بکشن، بعد همین میاد بگه من میخوام بیام عیادت. خیلی عجیبه واقعا، چه دلی داشته امیرالمومنین، چه صبری داشتی تو یا علی، همون شخص میاد بگه میخوام بیام عیادت ناموس تو که خودم زدم. امیرالمومنین تشریف آوردن، فرمود زهرا جان یا بنت رسول الله، این دو آمدن به عیادت، فرمود ابدا والله راضی نیستم پا در خانه من بگذارید. همه تون شنیدید امیرالمومنین فرمود من به اونها وعده دادم از شما اجازه بگیرم. چرا امیرالمومنین وعده دادن؟ تا این رویارویی صورت بگیره، تا بیان در مقابل زهرا و زهرا مهر ننگ ابدی رو بر پیشانی ننگین اونها بزنه تا ابد تاریخ بداند که اینها را زهرا مسلمان نمیدانست. در مکه بحثی داشتیم سال 75، به من گفتش که لمازات الان ابا بکر و عمر. بعد از 10 جلسه بحث من چی بگم دیگه، جای کتمان نمونده بود. گفتم ولی نقتدی به سیدت نسا، نقتدی به فاطمه الزهرا. بله ما لعن میکنیم. گفت چرا؟ سرخ شد در یک جمعی از دانشیان جامعه ام القرا. گفتم اقتدا میکنیم به فاطمه زهرا، فاطمه زهرا معصوم است، هرچه او کرده ما هم میکنیم. گفت کجا؟ گفتم ابن قتیبه الامامه و سیاسه صفحه 7، برو بخون بیار ببینیم. امیرالمومنین باید اجازه میدادن و وعده میدادن و اونها رو میکشاندن به این خانه تا این صحنه صورت بگیره و حجت تمام بشه. فرمود من وعده دادم که اجازه بگیرم از شما. تا گفت من وعده دادم، سر نازنینش افتاد با این همتون میده. مادرتون بچه های زهرا فرمود البیت بیتو. با اینکه خانه از جهت شرعی فقهی ظاهری این دنیوی ملک حضرت زهراست، بیت الفاطمه است. با دار علی که نزدیک بقیه بود فرق میکنه. البیت بیتوک بنازم به ادبت مادر و حره تو همتوک، من کنیز تو هم آقا. فرمودن پس آماده بشین تا بگم بیان. بیبی رو نشوندن در بستر، یعنی خودش نمیتوانست بنشینن، چادر و خمارشون رو بر سرشون انداختند و نقاب و پوشیه وارد شدن، سلام کردن، جواب نداد. مگه جواب سلام مسلمان واجب نیست؟ مسلمان نمیدانست این دو خبیث رو. فعرضت عنهما، روی برگردند، دو مرتبه این ور نشستن، اعراض کرد، شروع کرد اولی به ننه من غریبن بازی در آوردن و وای بر من کاش مرده بودم قبل از امروز. فرمود ساکت باش، اگر به خدا معتقدید که نیستید مگر نشنیدید از پدرم رسول خدا که گفت فاطمتون بزعتون منی من آزاها فقط آزانی؟ گفتن اللهم نعم که شنیدیم. فرمود والله من رو آزار دادید، والله با شما سخن نخواهم گفت تا یک کلمه تا پدرم رو ملاقات کنم و شکایت کنم از شما هر دو. والله لبنه یبن ابی قحافه، والله لعدوان علیک فی کل صلات اصلیها، ای ابی بکر ای لعین حق باز، میکنم لعنت به تو در هر نماز، نه پس از نماز، در هر نمازی تا زنده باشم تو را لعنت میکنه. اونا هم رفتن، علی ماند و مریضه خانه خودش. مثل دیشبی شب که از نیمه گذشت و چاهاش خوابیدن، صدای نحیف حزینش بلند شد، یبنم امیرالمومنین که خواب نداره شبها، و اما لینی فمسهر، سراسیمه براش افتن. بله، عرض کرد یا علی بنشین کناره. شد زمان احتضاره تا که در این آخرین شب سر به دامانت گذارم. نشستنم این رو گفت عقده ها در سینه دارم، خون و عشق از دیده بارم. ای پسر ام کن حلالم، شد دیگر هنگام هجران. امام صادق، امام باقر معذرت میخوام، در روایتی دیدم امام باقر میفرماید امیرالمومنین سر زهرا رو به دامن گرفتن، هر دو شروع کردن به هم نگریستن و گریه کردن. بعد امام باقر میفرماد اونقدر زهرا گریه کرد که طاقت امیرالمومنین از کف رفت. فرمود ما یبکی که یا بنت رسول، ای چقدر امشب گریه میکنی؟ فرمود بعد بی کسی تو بعد از خودم گریه میکنم، بر قربت تو لمازا تلقی من بعدی گریه میکنم. عرض کردن آه امشب دمی که خفتم پدرم پیغمبر رو خواب دیدم. دل امیرالمومنین به ولوله افتاد، میداند که محدث است، خواب او ولا ینامو قلبی. چی خواب دیدید؟ عرض کرد پدرم رو خواب دیدم. به من فرمود دخترم فردا شب مهمان منی. دیدن ناله علی بلند شد، انا لله و انا الیه راجعون، عز و الله علیه یا بنت رسول الله، داغ پیامبر کمرم را شکست، داغ تو رکن دگرم را شکست. شروع کرد وصیت کردن، چقدر سخت. خب همتون شنیدید من یه عبارتی دیدم واقعا خیلی عجیب و غریبه، یعنی خودم که آقایان دیدم، خدا میداند مدتی میگریستم از مظلومیت امیرالمومنین. فرمود یا علی وصیتی دارم، اگر نمیتوانی عمل بکنی من به زبیر وصیت کنم. گریستم، فرمودم به خودم وصیت کن. فرمود غسلنی فی الليل کفنی فی الليل فلا تخبر احدا. در اون عبارتی که عرض میکنم باعث گریه شدید شد این بود. فرمود علی جان اگر اون دو نفر بر جنازه من حاضر بشوند، من شکایت تو رو به رسول خدا میکنم. تمام وجودش رو میخواسته اعلام کنه که ذره ذره وجود من از اینها منزجرن. گریش امیرالمومنین، فرمود لا لا والله نمیگذارم، چشم عمل میکنم. فرمود علی جان مردان رو چاره ای نیست از همسر داشتن، باید به من قول بدی که بعد از من ازدواج میکنی. اونقدر امیرالمومنین گریه کردن. همسر 18 ساله حبیبه که تمام عمرش امیرالمومنین، اصلا کی غیر زهرا بعد بیاد در 18 سالگی با این وضع از دنیا بره وصیت کنه برو ازدواج کن. فرمود امام دختر خواهرم به بچه های من مهربانه، بچه ها مادر لازم دارن، قول بده که ازدواج میکنی. رضا امیرالمومنین بعدها میفرمود چند چیز هست که من چاره ای از عمل به او ندارم، یکیش ازدواج با امام است. باز آقای رحمانی همدانی نقل کرده که فرمود علی جان مبادا با صدای بلند بعد از من با بچه ها صحبت کنی. تعلیل خیلی دل انسان رو می سوزنه، چون اینها خیلی زود بود که مادر از دست بدن، دل شکستن. تا انتهای وصیت صبح که شد امیرالمومنین می دانست که امروز روز فراقه، زد و تشریف بردن به کنار قبر پیغمبر، پناهنده شدن که یا رسول الله دعا کن. از اون طرف فاطمه زهرا همه مستحضرید، من کارم روزخانی است که باید روزه بخوانم. صبح که شد بلند شدن از رخت خواب، فزه خوشحال شد که بیبی بلند شدن. فرمود فزه کمی آب بیار، اسما آب گرم کنید بیارید. تعجب کردن برای چی؟ فرمود میخوام بچه هام رو حمام کنم، چون روز آخر بود کار خانه کردن، گیسوی فرزندان خود را شانه کردن. ببین ما انجام بدیم؟ فرمود نه، امروز کار خودم نه. حسنش رو آب ریخ بر سر و شست و پیراهنی به تن رو کرد، آب به سر حسینش ریخ و حسینش رو شست و پیراهنی به تن او کرد. برید عزیزانم، برید به مسجد پیش پدرتون، زینب و ام کلثوم رو آوردن. آیان من نمیگم چی اتفاق افتاده، من از شما سوال میکنم، آیا مثل امروز بود که زینبش رو نشون روی پاش و موهاش رو شانه کرد؟ اون پیراهنی که روز عاشورا، اون پیراهن رو امروز به زینب داد؟ آیا اون وصیتی که گفته بود زیر گلویون زینب رو ببوس امروز به زینبش گفت یا نگفت نمیدانیم، اما این مسلم تاریخ است که بیرون برید از خانه زینب را که هاشا مادر دهد جان و کند دختر تماشا. فرمود هر دو را ببرن به خانه زنان بنی هاشم که نباشند در خانه. بعد از ظهر بعد از نماز عصر به اسماء فزه فرمود برید بیرون، من میخوام در این آخرین ساعات عمرم با خدای خودم مناجات میکنم. تمام عرض بنده میرسد به اینجا که شفقت بی بی همچنان باقی است. حتی در دم آخر کسی دیدم از متفتنین و از خوشزدگان نویسندگان کتابی نوشته، در این کتاب آخرین عبارات شخصیت‌های مختلف سیاسی، علمی، مکتشفین، مخترعین، این شخصیت‌های دنیا رو و فریختگان رو جمع کرده که شخص در آخرین لحظه عمرش چی گفته. و درسته، چون اون لحظه آخر عمر حجاب ها میره کنار، خودنمایی ها میره کنار، هر کسی حقیقت خودش رو بیان میکند و دغدغه دلش رو و آرمانش رو. آخرین گفته های زهرا در این دنیا و نیایش او چیست؟ اسماء فزه برید بیرون، خواهم با خدای خودم مناجات کنم. اسماء بنت امیس میگه آمدیم بیرون، دل تو دلم نیست، خدایا امروز چه خبره؟ چه میکند دختر پیغمبر؟ مبادا از دست ما بره. باز کردم در رو، وارد شدم دیدم دستش به آسمونه و داره گریه میکنه. گوش دادم تا چه گوید با خدا، چقدر این عبارات سوزناکه. دیدم میگوید اللهم به حق ابی محمد المصطفی و شوقه الی، که پدرم چقدر شوق دارد که امشب به ملاقات او بروم، و به علی المرتضی و حزنه الی، محضر آقایان و علما اصلا چی ترجمه بکنم؟ حیف ترجمه بشه. چه حزنی امیرالمومنین داشت، حزنی سرمد، مثل امشب شام غریبان میگفت حزن من ابدی خواهد بود بر فراق تو زهرا، و اما لیلی فمسهر به حق بعلی علی المرتضا و حزنهی علی. الهی بمیرم و بالحسن المشتبا و بکائهی علی، به گریه های حسنم بر من. عبارت اطلاق داره، نفرمود بعد از مرگ من. یعنی چه؟ یعنی به گریه هایی که از اون روز کوچه کرده بر من. تا امروز هرچی گریسته و فردا تا هرچی خواهد گریست، به گریه های حسنم خدا تو را قسم میدهم. و بالحسین شهید و کعابتهی علی، کعابه اون بغض در گلو مانده ای که یه بچه یه حقیق میکنه و گریه میکنه. از همه سختر و از همه پرسوستر عرض میشود که حال هوای بنده اینه. و بالفاطمیات و تحسرهن علی، خدایا به اون آه حسرتی که زینب 4 سالم و ام کلثوم وقتی وارد خانه بشن ببینن مادرشون از دنیا رفته، تو را به اونها حسرت این دو سوگن میدهم که چه کن ان تغفر و ترحم شیعت علی. شما رو به خدا قسم، اون قسم های سنگین آخرین لحظه عمر میگه خدایا شیعیان علی رو بیاموز. ما چقدر ممنون زهراییم، چقدر مدیون زهراییم. فرمود اسما برید بیرون، این مرتبه دیگه من دراز میکشم، بیا منو صدا کن، اگر دیدی خبری نشد برو علی رو خبر کن. اسما میگه باز آمدیم بیرون و نگران، و بعد از لختی که آمدم تو دیدم که رو به قبله دراز کشیدن ملعفه روی صورت نازنینشون. با هزار دلنگرانی نشستم بالا سر، آهسته ملعفه رو از صورت مجروحش برداشتم، دیدم چشمهایی که بود بسته شده، صدا زدم یا بنت محمد علی مصطفی جواب نمیده، یا بنت من دنافت الله جواب نمیده. فهمیدم، یقین کردم بیبی از دنیا رفتن، موهام رو پریشان کردم، زدم تو صورتم، به سرم میزنم که خدایا دختر رسول خدا رفت. دیدم دوتا پسرش بودش، دست باچه شدم، دویدم طرف در، حسنم حسینم بیاین قضا بهتون بدم. دیدم حسنش با قذب منو کنار زد، فرمود تنحنی برو کنار، فکر میکنی نمیدادم مادرم مرده؟ دیدم حسن آمد سر مادر رو بغلیه، حسین رفته صورت به کف مادر گذاشت، شیبنی به پا کردن که دیدم دق میکنن، خدایا چه کنم اینا منصرف بشه حالشون. گفتم عزیزانم بلند شید برید باباتون رو خبر کنید. تا گفتم گویا داغشون تازه شد، جهیدن و دویدن. امیرالمومنین کنار قبر پیغمبر پناه برده، یه وقتی حسن و حسین دارن میان میخورن زمین و گریه میکنن، میگن بابا بیا که دیگه مادرمون رفت. فخر را علی یون مخشیین علا وجه، به صورت امیرالمومنین سلمان ابوذر به هوشش آوردن، زیر بغلاشو گرفتن، راه افتاده مینشست و بر میخواست وسط راه، کل اینها 20 قدم نمیشه، از قبر رسول خدا تا بیت الفاطمه 20 قدم نیست. امیرالمومنین مینشست و بلند میشد، هی زیر لب میگفت به من العذابنده که یا بنت محمد. وارد حجره که شد تا جنازه زهرا رو دید، اول کاری که کرد امامشو به زمین. خدایا به سوز دل امیر المومنین در فراق زهرا، خدایا به حق مظلومیت امیر المومنین، یارب به حق حقیقت مظلومیت امیر المومنین و اسمت فاطمه زهرا، یارب فرج امام ما را برسان. نسألوک یارب و ندعوک به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، استجب دعواتنا یا مجیب و یا الله یا الله. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته، ولا تنسنا ذكره وانتظاره، والإيمان به والدعاء له، وانصر من نصره واخذل من خذله واجعل ذنوبنا به مغفوره اعمالنا به مقبوله حوائجنا به مغزيه همومنا به مكفيه اللهم ارزقنا زياره الحسين واغفر لنا ولوالدينا بالحسين نجنا من النار بالحسين ادخلنا الجنه بالحسين واجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. صلواتی به حضرت کریمه معصومه تقدیم بفرمایید.